أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين الصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه اللعن على أعدائهم أجمعين. خیر مقدم عرض میکنم و خدا را به وجود شماها سپاس میگویم، هم مسئولین، مربیان و برنامه ریزان، مجریان، سنگر نشینان تدبیر امور در جبهه‌های مختلف علمی. تقدیر و تشکر دارم هم از دانش پژوهان و تشنگان آموزه‌های دینی، اخلاقی، تربیتی. در این محضر نورانی چند نکته را به فضل الهی با هم مرور میکنیم. امیدواریم خداوند حکیم و عزیز و علیم به زبان ما اون را جاری کند که برای گوینده و شنونده مفید باشد. نکته اول این است که ما قبل از آنی که عالم دینی باشیم، مبلغ دینی باشیم، متخصص در یک رشته از رشته های علوم باشیم، مخلوقیم، مملوکیم، عبدیم و به مکتب زندگی ساز اسلام باور داریم و مسلمانیم. بنابراین تمام حرکات ما و سکنات ما، آموزش های ما، نوع تربیت ما، تعامل ما، تبلیغ ما، تحقیق ما، تألیف ما، همه باید به گونه مرتبط باشد با بندگی ما، با کتاب وحیانی ما و با باورهای دینی به حق ما. ما معتقدیم قرآن شریف آتاکم من کل ما سألتمو، یعنی پروردگار متعال به همه نیازهای شما پاسخگوست. آتاکم من کل ما سألتمو، اون چی شما تقاضا دارید، سوال دارید، ابهام دارید، خدای متعال ارزش رافع نیازهای شماست. و باز اعتقاد ما این است که این علوم انسانی تربیتی همه ریشه در قرآن و بیانات نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین دارد. ما اون تا اونا گاهی بدل سازی کردن، آدم آتش آب داره، گاهی آب مسموم به جای آب سالم بخورده، تشنگان زندگی خوروندن. بر این اساس علومی که در قرآن کریم قابل استخراج هست و بعد از کشف علوم به قرآن برمیگردن، میبینن که عجب اینجا خیلی قبل از این حرفا خدای متعال این چیزا رو، اینم یکی از معجزات قرآن کریم همینه، در ارتباط با نطفه، باران، رویش گیاهان، تلقی و انواع مسائل علمی که بعد از تأسیس دانشگاه ها و تخصصی شدن علوم و دایر شدن آزمایشگاه ها و به کار افتادن تلسکوپ ها، میکروسکوپ ها، تازه اینا می فهمند در قرآن اینا وجود داره. و در مسائل حقوقی، تربیتی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، تجارتی و اقتصادی، حکومتی، عاطفی، جنگی، مطالب متضاد، یعنی ابعاد متضادی که بشر دارد، به تناسب اون ابعاد بشر قرآن کریم مطالبی رو آورده. بنابراین به وسعت همه تخصص ها قرآن مطلب دارد. باز این هم از معجزات قرآن کریمه، یک کتابی با این حجم کوچک وقتی باز میشه هزاران کتابخانه رو پر میکنه. یک کتابی که میشه در حالا که دیگه ابزار پیشرفته خیلی میشه از این همریستر جمع کرد، فشرده کرد، کمتر از جیب در یه خودکاری، در یه چیزی خلاصه کرد. ولی این وقتی رق منشور میشه، این کتاب مستور رق منشور میشه، همه زندگی بشر رو پوشش میده. این کتاب مهیمن بر همه کتاب هاست و الاسلام یعلو ولا یعلا علیه هست، همواره یک سر و گردن در همه زمان ها بر همه تخصص ها بر همه ادعاها برتری دارد. و این مبارز طلبی قرآن کریم هم محدود به زمانی و چیزی نیست، برای همیشه ی عالم این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب قرآن که حاوی مطالب به وسعت نیازهای بشر هست، به وسعت زندگی بشر هست، حالا این قرآن مجموعاً چه موضوعی رو تعقیب میکنه؟ تیتر این مقاله چیه؟ مسئله اصلی در این کتاب الهی چی میتونه باشه؟ اون چی که خود قرآن کریم به ما اعلان کرده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. این کتاب، کتاب هدایت است. این کتاب هم هدن للناس است، هم هدن للمتقین است و هم هدن للعارفین است. این سه تا هدایت در قرآن کریم هم هدن للناس است، هم هدن للمتقین است، و هم والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم. این یه هدایت ویژه است و متفاوت با اون دو هدایت است. لا نهدینهم سبولن. خب از این مقدمه اینجور به نظر می رسد که این رشته های تخصصی و علوم هدف نیست، بلکه ابزار تربیت بشر است، وسیله هدایت انسان هاست، و اگر ابزار بود متغیر به تناسب زمان ها، ابزار تغییر میکنه، ولی مواد موادیه که همیشه موجوده و خوراک هر زمان را ارائه میکنه. آشپزها عوض میشه، ذائقه ها تغییر پیدا میکنه، اما مواد همون مواده، باید به دست این آشپز داد تا متناسب با نیاز این منطقه، نیاز این سازمان او به شما غذا بده. این علومی هم که امروز در این خانه امام زمان ارواحنا فدا، در این کانون معنویت، در این کانون هدایت، در این کانون خرد، در این کانون معرفت، در این کانون ادب و انسانیت، شما بزرگواران مشتری شدید و در بازار امام زمان ارواحنا فدا این مسئله را پی میگیرید و سر آن دارید که پرچمدار در این عرصه بشوید و علم به دست بگیرید، برای هدایت جامعه جلودار باشید، پیشگام باشید و هر روز با مسائل جدیدی که روبرو میشید قدرت استنباط داشته باشید، کلیاتی که در ذهنتون هست با مصادیق خارجی بتونید تطبیق بدید، که اجتهاد یک بعدش اینه که ذهن در اثر تمرین و در اثر اشراف به ابعاد مختلف و اشراف منابع قدرت دارد که با این مقدمات به نتیجه روشنی برسد و با صغرا کبرا نتیجه را استنباط کند، به صورت یک قانون، به صورت یک حکم اون رو استخراج بکنه. مهمتر از مسئله استنباط، چینش و مقدمات برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به قانون و قاعده فقهی، مهمتر از اون تطبیق بر مصادیقه، که امروز یکی از مسائل بسیار مهم شناخت مسئله هاست، موضوعات، و فقیه دقیق خلیفه پیغمبر و ائمه اون فقیه نیست که از نظر ذهنی خیلی مهارت عجیبی داره، به سرعت میتونه صغرا کبرا و نتیجه بگیره. فقیه اونه که زمانشناس باشه، عنصر زمان و عنصر مکان تا زمان حضرت امام به عنوان مقدمات لازم اجتهاد شناسایی نشده، یا اگر شناسایی شده مطرح نشده است. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی در این جهت بابی رو باز کردند و فضای القاء احادیث اهل بیت علیهم السلام را خیلی در فهم حدیث و تطبیق اون حدیث به موضوع دخیل می دانستند، امام رضوان الله تعالی علیه این رو به اوج رسوندن. این مسئله زمان و مکان یعنی فقه را مسئله محور کردن. آدم یه وقت ذهنی اسلام را میشناسد، یه وقت اسلام را در زندگی میخواد. اسلام برای آدرس دادن به بشر، برای ریل گذاری زندگی بشر، برای رفع موانع کمال بشر آمده است. اسلام هم دین فکر است، هم دین اخلاق و گرایش ها و ملکات است، و هم دین عمل و اجراست. و در این مسئله شناخت زمان، شناخت دردها، شناخت مشکلات و مجهز بودن برای پاسخگویی به نیازها، درمان دردها. امروز مسئله در مسائل سیاسی و حکومتی، آیا این چارچوبی که الان ما مبتلا هستیم، رئیس جمهور داریم، رئیس جمهور وزیر معین میکنه، هر وزیری مدیر کلا مطرح میکنه، بعد هم استاندارها تحت مسئولیت یک وزیر قرار دارند، به اینها دارای امکانات و اختیاراتی هستند، آیا این فقه اسلام، این از ابداعات اسلامه؟ آیا برای وضعیت موجود، برای اصلاح ساختار سیاسی و اجرایی کشور اسلام طرحی نداره، برنامه‌ای نداره؟ باید اون چرا که سلاطین انجام دادن، اون چرا که دنیای غرب به ما دیکته کرده، ما هم باید در همون چارچوب احکام اسلام رو به زور به اینا منطق منطبق کنیم. یعنی ما باید واقعیات جامعه را که دنیا به ما تحمیل کرده، ما هم باید به فقه خودمون همین رو تحمیل کنیم. آیا نباید یک فقیه مبتکر و سنت شکنی داشته باشیم بیاد و اون متن دین رو در مسئله حکومت و حکمرانی استخراج بکنه و جرأت داشته باشه بگه که این مسیر این اشکالات رو داره و مسیری که اسلام پیشنهاد میکنه، قرآن پیشنهاد میکنه اینه؟ لذا در مسائل سیاسی صرف این که در دانشگاه ها سیاست فلاسفه غرب مطرح میشه که نه انسان را شناختند، حتی در بعد ظاهریش، نه جهان را شناختند در بعد ارتباطات بین المللیش، و نه اصلا از روح و معنا و ابدیت خبر گرفتند. این آیه کریمه قرآن کریم که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چی میخواد بگه؟ این ذیل با این صدر چه تناسبی داره؟ از روح سوال میکنن، بگو حبیب من روح از امر خداست و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این آیه کریمه که به پیغمبر خدا خطاب فرموده و علمک ما لم تکن تعلم، ما لم تکن تعلم یعنی چی؟ وقتی پیغمبر اگر عمر عالم را هم داشت ولی خدا این تعلیمات را براش القا نمی کرد، این محافل علمی و تجربی و این آزمایشگاه ها به این مراکز تحقیقی هرگز امکان نبود به اون چی که خدا به پیغمبرش تعلیم داده به اونها دسترسی پیدا بکنه. علمکم، این مالا هممون، علمکم مالم تکونو تعملون، نه اینکه نمیدانید، اصلا نمیتونستید دارا بشید. این چیزی نبود که در دانشگاه و حوزه و تو کتاب ها شما بتونید این مسائل رو در بیارید. بنابراین الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، او ما را کون جامع قرار داده، اون چه به ملائکه داده به ما داده، اون چه به عرشیها داده به ما داده، اون چه به خاک و جماد و نبات و حیوان و پرندگان داده اون را هم به ما داده. انسان جامع همه ممکنات است و پروردگار متعال قدرت نمایی کرده. بعد از بیان خلقت اون چه که انسان رو زمینه میده انسان بشود، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این عرایض را در تأیید حرکت درست برادران عزیز ما در مسئله مشاوره که این علوم انسانی به طور کل ارمغان غرب اونی که به ما میرسه، باید با دید بدبینی به اون نگریست و زائده مغزهای ظلمانی، دنیا زده، محجوب، مادی، بیخبر از ابعاد انسانی، علوم انسانی از کسانی که اصلا نه خودشون بوی از انسانیت دارن و نه روزنه ای بوده براشون که اینها ببینن انسان کیست و انسانیت چیست. اونه که ما را به عنوان یک آدم و انسان مطرح میکنه اون که جسم و نیازهای جسمی ما نیست، این ابزار ماست، این مرکب ماست، این وسیله زراعت این عالمه، این متجر ماست، تجارتخانه ماست، خود ما الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ما اون هستیم. اونو اگه کسی رفت و یافت، او به انسانیت نزدیک شده و در حدی که از انسانیت فهم کرده میتونه راجع به مسیر او قاعده بگه، برنامه بده و راهنمایی کنه. وگرنه تیر به تاریکی انداختن هر کسی اون مسئله رو که مثنوی داره در تاریکی فیلی رو چند نفر هر کسی دستش به یه چیزش برخورد کرده بود، بعد که به نور آمده بودن هر کسی او رو به یه چیزی تشبیه کرده بود و هر که هم میگفته درست میگفته ولی همه ناقص بوده، هر کسی اون چیز جزئی رو که خودش یافته اون رو تو طبق گذاشته به دیگران عرضه میکنه ولی مطلق عرضه میکنه، او میگه فیل همینه، این درست نیست، اونی که لمس کرده درسته ولی اون فیل نیست. اون چرا که در علوم انسانی امروز دانشمندان غربی و شرقی القا میکنن هم ناقصه، تازه این مسئله که زدیم حق مطلب رو ادا نمیکنه و هم جهت داره. ذهن در علم اثر میگذارد. این روانشناسی علامه هلی بوده که وقتی میخواد در مسئله بر و منزوهات بر تحقیق بکنه و فتوا بده، اول میاد چاه خانه خودش رو پر میکنه بعد به تحقیق میپردازد. این پیش ذهنیت ها در فراورده های ذهنی انسان نقش کامل داره. لذا علوم انسانی شأن حوزه های علمیه است که قبلا نور وحی در زندگی اونها، در ابعاد عملی اونها و این نورانیتی که از عبادت ها، از نماز شب ها، از نمازهای اول وقت دریافت کردن با ذهنی الهی وارد میدان میشوند، حق حوزه هاست که در ابعاد علوم انسانی استنباط بکنن، استخراج بکنن، تجربه بکنن، تجارب روز رو ببینن و با نقد دقیق و منصفانه اون چه دیگران به دست آوردن که همون قضیه فیله، اون رو به واقعیت نزدیک کنن و فرمول هایی که اسلام برای نجات بشر منظور فرموده و پیغمبر ما بلاغ و مبین داشته، چیز مبهمی نیست. اگر ما برویم همه اینا بلاغ و مبینه و میتونیم برسیم. لذا یکی این مسئله است که شما اصل را وحی میدانید، اصل را فرمایشات پیغمبر و ائمه اطهار میدانید، متعبد منطقی و عقلانی هستید. در این تعبد، تعبد شما تعبد علمی است، مثل تعبدی که مریض به طبیب داره، اینجور تعبده، تقلید کورکورانه نیست، بلکه پشتوانش یک قیاس منطقی است. ضمن تعبد در چارچوب‌های دینی اصل را تلقی خودتون از وحی و کتاب می‌دانید، بعد القاعات و تجارب بشری را جمع می‌کنید و عرضه می‌کنید به کتاب الله، همون جوری که ائمه علیهم السلام در باب تزاحم این را به ما آموختند که اگر متعارضان رسید این را به قرآن عرضه کنید. و گاهی هم فرمودن ما خالف کتاب الله فضربوه علل جدار، بزنید به دیوان. لذا علوم انسانی امروز خطر کشور ماست، خطر دانشگاه های ماست، و حساسیت نسبت به این جهت داشته باشید و کمر ببندید که دشمن رو خلع سلاح بکنید و از منابع خودتون غذای سالم، خوراک مفید به نیازمندان عرضه کنید. و نکته دوم اینه که صدقه خور نباشید. واقعا اگر شما این کتاب احیاء العلوم رو، محجت البیضا رو، جامع السعاده رو، اینا رو بخونید، بسیاری از این مسائل همین چیزهاییست که در مشاوره شما مطرح میکنید. گاهی روانکاوی هم کردن، هر بیماری رو که گفته، علتش رو گفته، بعدم درمانش رو ارائه کرده. مگه در مشاوره جز این شما دنبال این مسائل میرید؟ این محجت البیضا مجموعه عظیم و گنجینه عظیم است. من گاهی در این جمع ها عرض کردم فیض بی نظیره، خیلی کم مطرح شده، ولی فیض واقعا بی نظیره. یک عارف عظیم القدریه، یک فیلسوف بلند مرتبه است، یک محدث جامعی است، در این حال یک مجتهده، یک مجتهده. این کتب اربعه را که در وافی جمع کرده، بیانی که در آخر داره نشون میده چه ذهن صافی داشته، چه ارتکازات واقع بینانه ای داشته. فیض خیلی بزرگه. خب احیاء العلوم ابداع در این جهت، ولی فیض مکمله و واقعا خوب تهذیب کرده، خوب به ثمر رسونده. بعد هم همین جامع السعاده و کتاب های از این دست، و این اواخر هم کتاب هایی که علامه مصباح اطال الله عمره الشریف نوشتن در مسائل مختلف، اینا برای شما خیلی مفیده. شما باید خودتون صدقه خور نباشید. اگه کتب دیگران رو میخونید یا کتاب های خودمون رو میخونیم، اینا در حد، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مرعشی رو، ایشون میگفتن ان نقال و کل بقال. این که حالا نظریات دیگران رو یاد گرفتید و بعدم بر همون نظریه ها القا میکنید، نقل میکنید، شما صدقه خورید، شما تولید ندارید، شما سر سفره دیگران نشستید. ولی اینکه سعی کنید خودتون اندیشمند بشید، خودتون صاحب نظر بشید، خودتون صاحب رأی بشید. کسی که اصول خونده، منطق خونده، اگه ریاضی خونده باشید که دیگه بهتر، مرحوم علامه طباطبایی استادشون بهشون گفته بودن قبل از آنی که فلسفه بخونی باید ریاضیات بخونی، اینم بد نیست، هم برای شناخت این عنصر افتخارآمیز تاریخ بشر آقای طباطبایی از اون عناصر استثنایی حوزه‌های علمی و محافل فقهی و اسلامی است. ایشون میگه یک استاد شناسایی کردیم، اون هم وقت نداشت 20 دقیقه، اونم در وسط ظهر به ما وقت داد، نیم ساعت راه داشتیم، کفشمون هم از این کفشای پلاستیکی قدیم گالش میپوشیدن از اونا بود، و تو گرمای چند درجه نجف چقدر راه طی میکردن تا میرفتن پیش این ریاضیدان ریاضی میخوندن. استادشون میگفته کسی ریاضی بخونه در فلسفه دقیق تر میفهمه. این همت مال حوزه ها بوده، ریاضی رو باید حوزه ها بکنن، فلسفه رو باید حوزه ها بکنن، اصول را، فلسفه اصول رو باید تو حوزه ها تبیین بکنن، حلاجی بکنن، بعد با اون مبانی و ذهن شکل گرفته از وحی و آموزه های پیامبر اعظم و ائمه اطهار بره با این ذره‌بین ایرادهای علوم اسلامی رو پیدا بکنه و خودش ابتکار عمل داشته باشه و نیازهای جامعه ما رو او تأمین بکنه. امروز نیاز ما بیشتر از مسئله صنعت، مسئله دفاع نظامی، دفاع فکری است، دفاع فرهنگی و اندیشه است. در این جهت ما صاحب نظر میخوایم، ما اندیشمند میخوایم، ما متفکر میخوایم، ما نوآور و مبتکر لازم داریم و امید ما به شماها اینه. لذا علوم انسانی رو کم نگیرید. امروز دنیا را، مدارس را، دانشگاه ها را، حتی علوم تجربی، اینا تحت اشراف و برنامه ریزی علوم انسانی است. به علوم تجربی هم علوم انسانی خط میده، این جهانبینی است، او همینجوری علم نمیده، او علم منهای آخرت به امید است القا میکنه، در آموزه هاش القا میکنه. لذا دجالند، این علم رو میبینن ولی معلم رو نمیبینن، این میوه رو میبینن ولی شجره و ریشه رو نمیبینن. این کار کار شماست در مسائل علوم انسانی، با دید فقاهتی، با دید اصولی مسیر رو طی کنید و انشاءالله مجتهد باشید. مثل علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، فیلسوف بود و آشنای به فلسفه غرب بود، ولی فلسفه غربی ها رو بهتر از خودشون تبیین میکرد. اینو میگن یک اندیشمند، یک مجتهد، یک مستنبت و یک مبتکر در آسمان افتخارآمیز علوم اسلامی. مطالب دیگری بود که دیگه یه خورده طولانی شد، من هم رعایت حال شما عزیزان رو میکنم. با اون چه گفتم وجوه مشترکی بود، یعنی میدونم که من ترجمه دلهای شما بود کردم، چیز جدیدی به شما ندادم، ولی باید نسبت به اینا حساس بود. من مسیر درستی که خدا آدرستاده باید همون رو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. من به آقای دهقان که الحمدلله از عناصر فعال در ابعاد مختلف است، گفتم این مشاور شما را از فقه باز ندارد. فقه ستون فقرات حوزه های علمیه است به تعبیر مقام معظم رهبری، و مسیری است که بزرگان ما از زمان امام صادق تا به امروز پیمودند و ابان ابن تغلب فقیه اونچنان مقامی پیش امام صادق علیه السلام دارد که هنگام رحلتش امام صادق فرمود اوجع قلبی موت و ابان. ایشون برای فرزند خودش این تعبیر رو به کار نبرد. لذا مسئله فقاهت رو جدی بگیرید. فقاهت نظام زندگی است. و طاعتنا نظاماً للمله و امامتنا اماناً من الفرقه. هم مسئله ولایت براتون جدی باشه، هم فهمش، هم رفع ابهامش و هم ترویج و نشرش که روح دینه، حقیقت دینه، و هم فقه، چارچوب زندگی، قانونمند کردن زندگی. فقه را خیلی جدی بگیرید و این علوم انسانی را در چارچوب فقه انشاءالله تعالی بگنجانید و این مسیر را طی بکنید. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم ما را در فهم درست از دین و تبیین آن و نشر آن و عمل به آن و اخلاص در این مسیر موفق بفرما. خدایا سایه پربرکت رهبر حکیم، جامع نگر، شجاع، صبور، با استقامت نورانی، پارسای اهل سحر، اهل بکای ما را در امان خود از آفتها و گزندها محافظت بفرما. امام راحل ما و همه اسلاف صالح ما که این گنجینه عظیم فقاهت را و علوم دینی را به یادگار گذاشتند با پیامبر و ائمه محشورشون بگردان. خدای جمع حاضر را جز مفاخر جامعه ما قرار بده، در نجات نسل ها از سرگردانی ها و هدایت درست خانواده ها و ایجاد انسجام، الفت، محبت. خدایا مشعله های روشن همیشه اثرگذار قرارشون بده. از برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای آزاده تقدیر رو تشکر میکنم که الحمدلله این چند ساله این مؤسسه رو به حمدالله با اساتید خوب، با جمع دوستان خوب پیش بردند و امیدوارم خداوند متعال عنایت و هدایتش رو بیش از سابق شامل حال ایشون و همه اساتید این مجموعه ها و این مجموعه عظیم بفرماید انشاءالله. از اینکه تحمل کردید پرچانگی ما را تقدیر و تشکر و عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.